بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. دومین مورد از سبب مرض که از عوامل اینکه جامعه اسلامی دچار رکود میشه، اولی چی بود؟ اول غرور مسلمین به حقانیت خود بود، لذا دومین سبب مرض که عامل این میشه که جامعه اسلامی دچار رکود بشه، بحث یأسه. یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی است. حواستون باید به یأس، به ناامیدی باید باشه. یعنی هرگاه سنجیده شود سعادت با قوه عامله خود، با آنکه خود را از بحر اجاج غرور خارج نموده، گرفتار چاه پرتباه یأس می نماید. مرحوم شاه آبادی می فرماید اگر از غرور خارج شدی، به فرض اینکه از غرور خارج شدی، غرور نداشتی، دومین سبب مرض یأسه، دچار یأس میشی. حالا آقا غرور نداری، باعث میشه حرکت کنی، برای حقانیت خودت کار کنی، انگیزه داری، اما یه عاملی هم سری باعث میشه تو حرکت نکنی. اون چیه؟ یأسه. دشمن رو میبینی؟ مایوس میشی. قدرت دشمن رو میبینی؟ مایوس میشی. حالا بعضی موقع ها، حالا ما پایم نظر مرحوم آیت الله شاه آبادی رو یه جور دیگه بگیم خدمت شما، بعضی موقع ها میبینی غرور و یأس توامان با همه، همون توامان دیگه، یعنی طرف هم غرور داره هم یأس داره. چجوری؟ خیلی نکته مهمی ها. یعنی در حوزه نظر غرور داره، در حوزه عمل یأس داره. در حوزه نظر و تئوری غرور داره، میگه خب ما که بر حقیم، نمیخواد تفکر کنیم و نظر بدیم و بالاخره قرآن حق دیگه، بره قرآن رو بخونه دیگه، ما که همه چیز قرآن تو قرآن گفته دیگه خداوند متعال. تو حوزه عملم میاد دچار یأس میشه، میگه اگه به فرض این که خود را از بحر اجاج غرور خارج نموده، به فرض این که اصلا غرور نداشته باشه، گرفتار چاه پرتبا یأس مینماید. یأس قبلا هم گفتیم دیگه، آقای پناهیان خدا حفظشون کنه همیشه میفرمودن که دو تا ذکری که شیطان به انسانها میده، شیطان آره یه تصمیم میده به انسانم، یه این ذکرها رو بگو، یا مایوس یا مغرور. شیطان همین دو کار بیشتر انجام نمیده رفقا، یا مایوست میکنه یا مغرورت میکنه. گناهی نعوذ بالله صورت گرفته، شیطان با اون فعل گناه کار نداره، گناه این معصیت خدا رو کردی. شیطان دیگه بابا ماشاءالله چند سال دیگه پیامبرا رو دیده، ائمه رو دیده، نمیدونم نجف بوده، قم بوده، بالاخره علما یه درس اخلاق اونا شرکت کرده، اینا بالاخره بلده چی کار کنه. گناهی که انجام میدی اون برای شیطان زیاد مهم نیست، اون چه برای شیطان مهمه گناه بالاتر از اون گناهی که انجام دادیه چیه؟ یأسه. وای من این گناهی که انجام دادم حالا چطور برم هیئت ابا عبدالله؟ اون گناهه، اونو خدا نمیبخشه. آقا منو حرم امام رضا، من این همه گناه کردم، برم حرم امام رضا؟ نه بذار پاک بشم، الله اکبر، بذار پاک بشم بعد میرم حرم، بعد اربعین میرم. آخه من روسیا، من گناهکار، حرم ارباب کجا؟ ببین شیطون این یأس از رحمت خدا، یأس از مغفرت خدا. این انفرادیش حواستون باید باش، هیچ موقع مایوس نشین، امید اون همیشه پروردگار باش، خدا میرسونه، خدا حواسش هست، خدا توکلم به خداست، ما بنده خداییم، خدا جز ما کسی رو نداره که، ما هم جز خدا کسی رو نداریم که. ها گفت موسی سنگ رو بذار کنار، سنگ زد کنار، دید زیر سنگ کرمه، دید داره تکون میخوره کرمه، خدا گفت من روزی اونو زیر سنگ بهش میدم، دهن کرمه غذایی بوده. حواسش هست، یه برنامه تلویزیون نشون میداد تو ژاپن داشتن خونه رو درست میکردن با چوب، بعد زد تخته رو زده بودن با میخ، این یکم میخه خورده به یکی از دومه این مارمولکا. مارمولکی همونجا مونده بود، گرفتار شده بود دیگه، داشت میخه رو میزد، رفته تو دوم مارمولک. بعد 10 سال میان اون خونه رو بازسازی کنن و روش کار کنن، میبینن مارمولک زنده است، 10 سال زیر میخه زنده بوده. بعد میگن این آره این بالاخره، حالا مثلا میام 10 سال، حالا عمر مارمولک چنده، یه چند سالی بوده دیگه، خلاصه مدتش طولانی بوده. بعد میبینن یه مارمولک دیگه غذا میاره تو دهن این مارمولک میذاره، مأمور شده از طرف خدا. آره ولی غذا نمیورد بهتر بود دیگه، این چه زندگی آره. آره حرف خودمونم بردیم، آره زیر سال، ولی خدا بخواد نگه داره نگه میداره. یه بنده خدا میگه ما رفتیم قم، گفتن یارو داره میمیره دیگه، اینم تو کمای کجاست داره میمیره، بریم عیادتش. میره تو مسیر قم، رفتن عیادت اون بنده خدا، 4 نفر بودن، تصادف کردن، این 4 تاشون مردن. بعد اون از کما اومد بیرون زنده بود. داره طرف که تو قم بود، داره دست خداست. آدم همیشه توکلش به خدا باشه، امیدش به پروردگار باشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر توکل به خدا کنی، یعنی توکل به خدا یعنی چی؟ مفهوم توکل دیگه یعنی امید داشته باشی به پروردگار. امید به پروردگار داشته باشی، از جایی که فکرشو نمی‌کنی بهت میرسونه. حالا زیاد پرحرفی نکنیم. اگر کسی، حالا ذره سیاسی چی میشه، چون مرحوم شاه‌آبادی تو بحث سیاسی داره صحبت میکنه، اگر از غرور اومدی بیرون، ابزارالات و نمیدونم تجهیزات دشمن که وزیر خارجه ما هم گفت چند سال پیش، 1-2 سال پیش، واقعا اونها یه بمب بزنن تهران، تهران میره رو هوا، این یأس میشه، این آفت خیلی بدیه. بعد غرور این میاد سراغ آدم، آدم دچار یأس میشه. پس آقا نسبت به حقانیت غرور، نسبت به بروز تو عمل یأس آدم دچارش میشه، مأیوس میشه. مأیوس هم غلطه دیگه، حالا در محضر علما درس پس میدیم، آیس دیگه، آیس میشه طرف در واقع، مأیوس اشتباه. خب پس تا حالا چی گفتیم؟ اگر از غرور کسی فارغ بشه دچار یأس میشه. آره مثال عرضم به حضور شما، اول اینکه آقا نباید نسبت به دشمن، ابزارالات و قدرت دشمن آدم مأیوس بشه. خدا در سوره 8:14 میفرماد آنها را متحد میدانی در حالی که دلهایشان پراکنده است، چون قومی هستن که تعلق پشتشان نیست. چرا مأیوس میشیم، قیام نمی کنیم؟ چرا حکومت اسلامی دچار رکود میشه؟ چرا تشکیل حکومت اسلامی رخ نمیده؟ چون دشمن رو قوی میدونیم. چون دشمن رو قوی میدونیم یه سراغمون میاد، آقا نمیشه با اینا جنگید، آقا اینا ابرقدرتن، بابا اینا برای خودشون یلین. آیه قرآن آیه 14 سوره 8 به شما مژده میده، میفرماد تحسبهم جمیعا، اینا متحدن داری میبینی، اما و قلوبهم شتا، قلباشون از هم جداست، چون تفکری بین اینا نیست. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، چون قومی هستن که تعقل پشتشان نیست، اهل تعقل نیستن. پس آقا اینا درست با همن علی الظاهر، اما قلباشون و قلوبهم شتا، خیلی فاصله داره. نترسید از دشمن، نترسید. لذا مثالی که قرآن زده قوم بنی اسرائیله. قوم بنی اسرائیل بعد اون هم معجزات که دیدن و عرضم بزرگشون، اتفاقات که رقم خورد، قرار شد برن کجا؟ وادی مقدس، برن بیت المقدس، اونجا رو فتح کنن، حکومت کنه موسی. قرار شد بیت المقدس حکومت کنه. آقا موسی به اینا گفت تا پشت در بیای، اینا از جمعیت ما، وحدت ما میترسن، مثلا درگیر نمیشه، اینا میرن. اینا گفتن خب تو که تا اینجا خوب پیش اومدی، برو با خدات بجنگ. نیومدن، نیومدن. آیه 26 سوره مائده میگه آقا ما 40 سال اینا رو آواره بیابونا کردیم، 40 سال اینا آواره شدن. چرا؟ چون دشمن رو قوی دیدن، مأیوس شدن. موسی تو با اینا نمیتونی بجنگی، این وادی مقدس که داری میگی، بیت المقدس که داری میگی، اینا قوی هن، با خدات برو بجنگ. گفت آقا تا جلو در بیاید، نیومده. آیه 26 سوره مائده من رو بخونم، قال فانهم محرمه عليهم 40 سنه، 40 سال یتیهون فی الارض، اینا سرگردان دنبال جا میگشتن، میرفتن سراب میدیدن، گفتن اینجا آبه بریم اونجا خونه بسازیم، میرفتن میدن سرابه، چشمه نیست. 40 سال به خاطر یأسی که پیدا کرده بودن اینا آواره شدن. یأس از چی میاد؟ کی میتونه بگه؟ دشمنو قوی میدونی، امکانات ظاهری خودتو میبینی، تجهیزات کمه، نیروهات کمه، اونا ابرقدرتن، اونا بمب اتمی دارن، اونا نمیدونم تعدادشون زیاده، بعد یأس ایجاد میشه. اگر توکل به خدا باشی، امیدوار به خدا باشی، عرضم به حضور شما چه اتفاق میفته؟ ها؟ یأس سراغت نمیاد. بعد خدا هم بدین اثبات میکنه. فرعون ابزار قدرتش چی بود؟ رود نیل. رفته بود درست بالا سر رود نیل یه کاخی ساخته بود، قصری ساخته بود، بعد به مردم میگفت این آبو من دارم به شما میدم. خدا با ابزار قدرت فرعون همونو تو همون ابزار خودش که استفاده ابزاری میکرد تو همون رود نیل به درک واصل کرد. نباید خودت دست کم بگیری، نباید یأس سراغت بیاد. میخوای پول صدقه بدی، شیطون چی میگه؟ با یأس میاد سراغت، میگه ببین اگه بدی به اون طرف فقیر میشی یا آره خودت فقیر میشی یا خودت منفعت طلب باش، به فکر خودت باش. با یأس سراغت میاد، مایوست میکنه از ثروت شدن، میگه اگه کار کنی ثروتمند نمیشی یا قارون هم خدا آیه 77 سوره قصص جالبه، قارون با چی؟ با ثروتی که داشت، با قدرتی که مینازید، جاه و منزلت که داشت، خدا اونو چیکار کرد؟ آیه 77 سوره بهبه، وابتغ فیما آتاک الله دار الاخره، تو همون زمین و مال و منالی که داشت همونجا ما بلعیدیمش. پس آقا نترسیم، خدا با ماست. واقعا این حرف بزرگی. جنگ بدر، اولین جنگ پیامبر تو مدینه رخ داد، 313 نفر بودن، اونا 900 نفر تا دندون مسلح، سپاه ابو جهل، نترسیدن، ایمان داشتن به قدرت الهی، رفتن پیروز شدن. یأس مقدمه شکست است، یأس مقدمه نابودی است. یأس از آینده نباید داشته باشیم. آیندهم چی میشه؟ با همین یأس از آینده شروع میکنه پدرتو در آوردن، نابودت میکنه. سیاسیون ما رو میبینی دیگه، متاسفانه، متاسفانه. جالبه، دشمن ما باید مایوس بشه. نمیدونم چرا ما مایوس میشیم. شهدای ما چه امیدی داشتن، واقعا چه امیدی داشتن خدا میدونه. خب یأس از ظهور سعادت دینی و دنیوی است، یعنی هرگاه سنجیده شود سعادت با قوه عامله خود، با آنکه خود را از بحر اجاج غرور خارج نموده، گرفتار چاه پر تباه یأس می نماید. ما آنها نمیرسیم، عرضم بزرگ شما، اونا خیلی از ما جلوترن، از هر لحاظ از ما جلوترن، اینا سراغت میاد دیگه، باید خیلی حواست باشه، باید امیدوار باشی، باید امید داشته باشی. جانم به امام خمینی رحمت الله علیه فرمود من دلم ذره نترسید، نترسید یعنی ناامیدی سراغش نیومد، اینقدر توکلش به خدا بود. ان تقوم لله، برای خدا قیام کرد، امیدوار. رفقا قبول دارید ما میخوایم حقیقتا یه سری کار رو انجام بدیم، یأس میاد سراغم نمیذاره. برای آینده خودمونا میخوایم به جایی برسیم، من کجا بابا، بشین سر جات، میخوایم یه حرکتی یه هیئت خوبی انجام بدی، بابا نمیشه، بابا شدنی نیست. چرا تشکیلات نمیتونی بزنیم؟ آقا با همین افراد میخوای کار تشکیلاتی انجام بدی؟ اینا که بچه مچن نمیشه که بابا، میخوای چی کار کنی؟ یأس واقعا شیطان دمت گرد، یا مغرور میکنه یا مایوس میکنه. میخوای حرکتی انجام بدیم، میگه شأن من کجا، شأن اینا کجا، اینا شأن ندارن، این مغرور. حالا مغرور نباشی، با اینا نمیشه کاری کرد که بابا. ازن رفقا من دیدم بعضی از بچه حزب الله که به خودشون خیلی مینازن، یعنی ما اهل معصیت نیستیم، نمازم میخونیم، نماز شبم میخونیم، به نامحرم هم نگاه نمی کنیم، هیئتمون هم میریم. اصلا این تو بغل شیطونه، مثل خود شیطونه. چرا؟ گناهش کجاست؟ معصیتش یأسه، برای خدا قیام نکرده، تشکیلاتی نزده، تو جمع نیست، هیئتشو بزرگ نمیکنه، جلساتشو بزرگ نمیکنه. شاید علی‌الظاهر اهلش معصیتی نباشی، اما یک معصیت خاموش و زیرپوستی سراغت اومده به نام یأس. از اون گناهی که نمیکنی بالاتره. تا حالا ما تو ادبیات مناجاتمون با خدا توبه کردیم از مأیوس بودنمون؟ ببین یأس چقدر پنهانه، چقدر مرموزه، چقدر زیرپوستی عمل میکنه. خیلی باید حواسمون جمع باشه. خیلی ها رو زده زمین ها، خیلی ها رو زده تو سپاه پیامبر، تو سپاه امیرالمومنین، طرف مقابل زیاد، دشمن بالا. عرضم به حضور شما، ببینی یأس اومده سراغش. خدایا هیچ لحظه، واقعا هیچ لحظه ما رو مأیوس از رحمتت قرار مده. خب، و خود را متوقف و از هر گونه تکلیف بری و عری دانسته، و خود را متوقف و از هر گونه تکلیف بری و عری دانسته. از عریه میاد اوریان. خب، با اینکه عالم ملک دار تحصیل و تکامل سعادت است به حسب دین و دنیا، پس اون که نمیذاره ما حرکت کنیم، یک، غرور، دو، یأس. بند آخرم بخونیم، سومیش صفحه 47، افتراق مسلمین. این صفحه هم بخونیم، برای امروز کافیه. افتراق مسلمین و انفصام خیت اخوت از میان آنهاست سومین دلیلی که باعث میشه حکومت اسلامی شکل نگیره و به رکود برسه، به خموشی برسه، بحث همدل نبودنه. آره، خیتم گفتن نخه. آره، اون آیه چیه؟ واعتصموا، اعتصام به حبل الله. آره، این خیت یکی از اون نخای حبله. آره، به حبل الله جمیعا. چنگ بزنید به ریسمان الهی تا تفرق ایجاد نشه، گسس نباید ایجاد بشه. انفصالم لنفصام لها، انفصال یعنی گسس از درون. به این انفصال این نکته است، بگید، به ذهنتون میرسه بگید. خب، یکی از عرضم به حضور شما، بعد اینکه انسان غرور گرفت، یأس سراغش اومد، این باعث افتراق مسلمین میشه، باعث اسلام انفرادی میشه. لذا در دستورات دین ما، سفارشاتی که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن، دعوت به وحدت کردن. الان چند تا مثال عرض کنم خدمتون. از طرف مقابلم دشمن دنبال افتراقه، کارا که داره انجام میده به شدت. آیت الله سیستانی خدا حفظش کنه ایشونو، ایشون فرمود اگر آمریکا بتونه، به دنبال اینه که حتی یه روستا هم دوتا کنه. آیت سیستانی فرموده بوده اینقدر دنبال افتراق مسلمینه. حالا این افتراقو که اول خودم داریم رقم میزنیم، با غروری که داریم میگیریم، غرور باعث میشه که انسان اسلام انفرادی داشته باشه، با یأسی که نمیشه، این خودش افتراق زاه. درست شد؟ از طرفی هم دشمن بیرونی ما، اینجا منظور مرحوم شاهبادی انفصام خیت و اخوت که میفرماید، یعنی از درون باعث میشه که اخوت و وحدت ما نداشته باشیم به خاطر غرور و یأسه. این از این. از بیرون هم دشمن داره چیکار میکنه؟ افتراق میندازه. درگیری شیعه و سنی چقدر دارن کار میکنن، چقدر فرقه دارن تولید میکنن. همین کتاب مستر هنفر که فوق‌العاده است دیگه، فقط اومد دنبال افتراق مسلمی. آیه بهجت ابتدای درس خارجش از خاطرات مستر انفر میخوند. یکی از شایراش میگفت من خیلی مجاب شدم که برم کتاب مستر انفر رو بگیرم بخونم، دیدم آیت الله بهجت در درس خارجش تمام کتابو گفته. ما چیزی به نام مرز نداریم، کل زمین مال ماه. اینو یه جا با هم صحبت کردیم، درسته؟ دوران شهادت حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بود که با هم صحبت کردیم. این مرزبندی که باعث افتراق مسلمی میشه کار انگلیسه. ما کلن با هم در زمان امپراتور عثمانی با هم بودیم، یه زمین بود، تمام اینا با هم بود. اومد به 18 قسمت این خاورمیانه رو انگلیس با مرزبندی تقسیم کرد، بعد گفت فلان فلان کشور، برو به فکر مرزت باش، به فکر کشور خودت باش. لذا امام فرمود کسی که رئیس جمهور که به فکر آبادانی کشور خودش باشه فقط خائنه. درسته؟ آیه شاه‌آبادی چی فرموده بود؟ فرموده بود قرآن نمیفرماید تنها تحرز از زنا نما، نمیگه زنا نکن. قرآن میفرماید بلکه علاوه بر آن حفظ عقد و من از وقوع زنا در عالم از وظایف ما میباشد. این وظیفه شما قرار دهیم که نذارید تو عالم زنا بشه. خب کل زمین برای ما، باید زمین پاک باشه، نباید نجس بشه. یه ذره صاحب از زمان میاد چیکار میکنه؟ فل ارض، زمین رو پاک قرار میده، زمین رو پاک میکنه. این مرزبندی ها مال انگلیس خبیثه، ملعونه. قرار بود ایران هم چیکار کنن؟ تجزیه کنن. کارشون تو عراق و سوریه اینطوری بود، قرار بود هر استان داخل ایران بشه یه کشور، کشور سیستان بلوچستان، کشور فلان، جدا کنن تا افتراق مسلمین پیش بیاد. کل برنامهشون اینه. ولی جانم بازم فدای امام خمینی رحمت الله علیه. گفت وحدت شیعه و سنی، وحدت شیعه و سنی. حدیث بخونم. امام صادق علیه السلام یکی از زناشو طلاق دادن حضرت. گفتن چرا طلاق دادی؟ فرمود ایشون کراهت به حب علی ابن ابی طالب داشت، به همین دلیل دوست نداشتم بدنم به بدن کسی بخوره که اهل آتشه. کی کراهت داره به حب علی ابن ابی طالب؟ اهل سنت دیگه. البته اونم بعضی فرقاشون دوست دارن ها. حالا این کراهت داشت، کسی که حب علی ابن ابی طالب رو نداشت. حالا درباره متعه هم همینو میگن ها، احکام متعه. حالا امام صادق علیه السلام میفهمد در مسجد اهل سنت نماز بخوانید و اگر جماعت کنید که انه پشت رسول خدا نماز خوانده اید و به مریض هاشون سر بزنید و در تشییع جنازه شون شرکت کنید. یعنی چی؟ یعنی اون وحدت صورت بگیره، نذارید افتراق مسلمین از هم بپاچه. همین حج که ما میریم، بعضی نمیفهمن، میگن آقا پوله میره تو جیب عربستان، ولی اون از اون افتراق مسلمی خبر ندارن، از اون تجزیه طلبی خبر ندارن. فرصتیه حج برای وحدت، برای انسجام، برای اخوت بین مسلمان ها. ما جای دیگه نداریم غیر حج تا مسلمان ها رو کنار هم ببینیم. از 80-90 تا کشور مسلمان اونجا میان برای طواف خانه خدا. نباید این اتفاق بیفته، این افتراق صورت بگیره. بعضی کوته نظرن دیگه، آقا شیعه و سنی یعنی چی؟ اینا از این حرفا که دارن میزنن و هفته وحدت و هفته براعت میدونن، متاسفانه اینا دیگه خودشون دیگه مشکل دارن حقیقتا. خب پس این مرزبندی ها، این تفرقه‌ای که حتی بین خودمون هست، ترک و فارس و لور و اینا که داریم انجام میدیم، جوکایی که باور میکنیم میساختن تو کشور نسبت به ترکا، لورا، اسوانی، از اون ور تفکرش میومد، برای همین تفرقه بود که ایجاد بشه. افتراق بین مسلمین بهترین وسیله است برای اونا. چرا؟ چون قدرت تقسیم میشه. یا آقا مکه امیری پشت امام جماعت که اهل سنته، بایستو بخون، بزن وحدت صورت بگیره، بزن انسجام باشه برای یه سری اهداف بزرگتر. ولی خوب کار کردن دیگه رفقا. غرور و یأس باعث شده که این همه هیئت ما داریم. باید تو هر محل یه هیئت باشه، هیئت بزرگ با شکوه. الان میبینید تو هیئت‌های ما تقسیم کردن، تضعیف کردن، هیئت شده 5-6 نفری. این کوچیکای ما فرعونای کوچیکیم. رؤسای ما هم به جای اینکه اجتماع بزرگ بزنن، اونا فرعونای بزرگ هستن. اونا تازه ما رو نصیحت میکنن هیئت‌ها یکی بشید، بعد خود فلان سخنران با فلان سخنران یا با اون فلان مدو یکی نمیشه. اونا خودشون فرعونای بزرگن، ما فرعونای کوچک، اونا به فرعونای بزرگ. آیه صفای حائری فرموده بودن که ما همه فرعون هستیم اما مصر ما کوچک است. حرفو نگاه کن، همه فرعون هستیم، مصر ما کوچک است. دایره سلطنتمون، فرعونیتمون کوچیکه. اگر این دایره بزرگ بشه، مصر ما بزرگ بشه، ما هم همون فرعونیم. این تفرقه که الان بین بچه حزب الله هست، چرا کار تشکیلات صورت نمیگیره؟ حالا جالبه خدمتتون عرض کنم، کجا استحباب در نماز جماعت شرطه؟ نماز جماعتی که تعدادش بالا باشه. اگر دیدی نماز جماعتی 100 تا بود، مسجد بغلی بالاتر 120 نفر بود، استحبابش کجاست که شرکت کنی؟ مجلس 120 نفره. یعنی کیفیت مهمه، کمیت هم مهمه. آقا بعضی وقتا ما میمهم مسجد امام جماعتی میاد میگه آقا تعداد مهم نیست. چرا تعداد مهمه؟ آیه الله اکبر به این آیه، آیه 65 انفال، این علامه چی گفته؟ آیه 65 انفال صفحه میفرماید ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. تعداد برای خدا خیلی مهمه. اگر 20 نفر شدید غلبه میکنید بر 200 نفر، یعنی 20 نفر باید بشید. علامه میفرماید یعنی تعداد مهم است، یعنی اگر 19 نفر باشی نمیتونی غلبه کنی بر 200 نفر. پس تعداد مهمه، وحدت مهمه. خب حالا بزنیم به مسجد که خیلی حرف دیگه. خدا فرموده آقا ما روزی 5 وعده بیایم نماز جماعت بخونیم. بعد در مسجد پیامبر کسی غریبه میومد، تابلو بود این غریبه است، انقدر همه همدیگه رو میشناختن، آشنا بودن. یه مسافری کسی میومد میشناختن. آقا بعد میپرسن از کجا اومدی؟ آره حالا ماها که طرف تو اربعین، آره با یکی هم صحبت شد، گفت سلام چه خبر، نشستن توی موکب، اینا با هم رفیق شدن. گفت برای کدوم محله؟ گفت خیابون ایران. گفت منم خیابون ایرانم. گفت کدوم خیابون؟ مثلا گفت خیابون شکری. گفت منم خیابون شکری هم که. گفت کدوم پلاک؟ گفت پلاک 22. منم پلاک 22 هم که. گفت کدوم طبقه ای؟ گفت طبقه 4. گفت من طبقه دومم که. ببین تفرقه افتراق مسلمین تا کجا رسیده؟ شد شبیه نقی. به کجا رسیده که طبقه دوم طبقه چهارم نمیشناسه؟ الان مساجد ما محله باید همدیگه رو بشناسیم، یه مسجد جامع، یه هیئت باشکوه. ای تفرقه افتراق انداختن بین ما رفقا. بعد تفرقه که اومد اختلاف پدید میاد. اینم یادگاری از ما داشته باشید، نکته روانشناسیه خیلی مهمه. اونا که می نویسن هرگاه دو نفر بدنهایشان از هم فاصله گرفت، عقایدشان هم از هم فاصله میگیرد. این علامه فرموده، از خودم نبود. وقتی فاصله افتاد بین افراد، دیر دیر همدیگه رو دیدیم، کم کم این باعث میشه عقایدمون با هم عوض شه، اختلاف سلیقه‌مون بره بالا. خیلی باید به خاطر خدا روزی 5 وعده برنامه‌ریزی کرده در نماز همدیگه رو ببینیم، همدیگه رو ببینیم. یکی از کارهایی که تشکیلات باید انجام بده مسافرت، اردوهایی که میرن یا تو کارهای تربیتی باید این کار انجام بدی، با هم غذا خوردن، سر سفره نشستن، با هم زیارتگاه رفتن، خیلی اینا مهمه. خب افتراق مسلمین و انفصام خیط اخوت از میان آنهاست به واسطه اختلاط با اجانب که موجب اضمحلال هر یک شده معاشن و معادن. خب وقتی اگر از هم جدا بشیم دیگه نه زندگی داریم، معیشتی با هم داریم، اینا به اضمحلال رفته، معیشتش هم به اضمحلال رفته، هم معاد، یعنی اصلا معادی در کار نیست. حتی اجتماعات مختلف المسالک، یه سری اجتماعات هم هستن که با هم اختلاف سلیقه دارن، موجب ضعف و اختلاف است، فضلا عن الانفراد. درسته؟ خب هرچه انفراد و افتراق بیشتر شود، این نکته اینجاست، اختلال و انحلال شدت یابد، هم که عرض کردیم علامه فرمود، تا به سر حد انعدام، یعنی این اختلال و انحلال شدت پیدا کنه به انعدام میکشه، یعنی نابودی، همه جهات و حیثیات میرسد. دیگه نه حیثیتی میاد، نه هویتی برات باقی میمونه، دیگه اصلا بیشناسنامه میشه، دیگه بی‌هویت میشه. پس آقا هرچه انفراد و افتراق بیشتر شود در بین مسلمین، اختلال و انحلال شدت یابد، تا به حدی که انعدام در همه جهات و حیثیات صورت میگیره میرسه. چنانچه حسن اعدای این جهت را موجب هیجان و حرکت سریع آنها گردید، و این باعث میشه چی؟ دشمن چیکار کنه؟ بیشتر حرکت کنه، بیشتر انگیزه بگیره. و البته با این حالت حاضره اساس زندگانی دینی و دنیوی شما رو برچیده مصداق آیه شریف خسر دنیا و آخره ذالک هو الخسران المبین خواهید گردید. پس آقا ما سوان که نباید غرور داشته باشیم، یأس داشته باشیم، باید باعث وحدت مسلمین هم باشیم. نباید بذاریم اون نخه پاره بشه. باید دایره ارتباطمون رو گسترده کنیم، دایره رفاقتمون رو گسترده کنیم. عرضم به حضور شما، الان همین رابطه ایران با عراق، ایران با سوریه، ایران با فلسطین، اگر این ارتباطات قطع بشه، ما دفاع از اونا نکنیم، این تجزیه طلبی ها اتفاق میفته و به سراغ ما میان. خودشون وحدت دارن، خودشون مرز ندارن، میگن اتحادیه اروپا، اتحادیه بین المللی، درسته؟ وقتی به ما میرسه تجزیه میکنن، اما خودشون همیشه با خودشون متحدن. 5 به علاوه 1، آره اونا با هم متحدن، ما رو دارن به تجزیه طلبی دعوت میکنن. میگه آقا هر چقدر این اسلام انفرادی زیاد بشه، هرچی این افتراقه بیشتر بشه، اختلالش بیشتر میشه، انحرافش بیشتر میشه، بعد تا حدی که به نابودی میرسه، به انعدام میرسه. راحت بر ما مسلط میشن و بر ما حکومت میکنن، که واقعا ما نباید مصداق این آیه بشیم دیگه، خسرت دنیا و الاخره بشیم. آره زندگانی دینی و دنیویمو آره برچین. حالا انشاءالله جلسات بعد آیت الله شاهبادی میفرماید چی کار باید کرد. میگه آقا چرا حکومت اسلامی شکل نمیگیره، یا چرا حکومت اسلامی راکت میشه، به رکود دوچار میشه؟ به خاطر اینکه افتراق مسلمی شکل میگیره. چرا افتراق مسلمان شکل میگیره؟ یا غروره یا یأسه. نباید بذاریم اتفاق بیفته. باید در راستای غرور بذاری کنار، امیدوارانه بیای تشکیلات بزنی، کار کنی، تلاش کنی، وحدت قلوب کنی، اجتماع قلوب کنی. هر موقع این اتفاق افتاد، دشمن برام مسلط نمیشه. آقامونم موقع میاد. متاسفانه این ضعف‌ها رو داریم و این آسیب شناسی دقیق مرحوم شاهبادیه که واقعا بی‌نظیر صحبت کردن، واقعا میگم. خب خیلی باید حواسمون جمع باشه دیگه تو این راستا. باید تدبیر کنیم، باید حالا عرضم به حضور شما خیلی کیس باشیم. حتی میبینیم برای اینکه تفرقه ایجاد کنند چیکار میکنن؟ رفقا برای اینکه تفرقه بین ما ایجاد کنن مسجد میزنن. یعنی همین دیگه، همین. فکر نکن میان علنا بینشون تفرقه ایجاد کنن. با حرفای خوب، با بیانای بسیار شکیل، زیبا، جادار، مطمئن میان بین شما چیکار میکنن؟ تفرقه ایجاد میکنن. مسجد میسازن برای اینکه تفرقه ایجاد بشه. باور میکنی؟ توبه آیه 107، مسجد ضرار. مثلا ارو بخونم که آره، مسجد ساختن، قرار شد پیامبرم بیاد بعد جنگ بیاد افتتاح کنه مسجد ضرار رو، چون مسجد قبا دور بود، اینا مسجد ضرار ساختن که پیرمردان راحت بیان مسجد. قرار پیامبرم بیاد افتتاح کنه. بعد پیامبر موقع برگشتن ندا اومد، پیامبر اینو برای تفرقه انداختن. حواست باید جمع باشه. اینطوری ها، اینطوری ورود میکنن. حالا تو هیئت ها میاد بیا آقا امام حسین در کار نبوده ها؟ خب ما باید تو زمین دشمن بازی نکنیم، نباید هیزم رو آتش دشمن بریزیم. خیلی باید زیرک تو بحث تفرقه ها. یعنی واقعا حضرت آقا بی نظیرن تو این زمینه، تو تمام جهات، اما تو این زمینه دیگه اخصن دی آقا واقعا فوق‌العاده استادانه. یعنی دو قطبی نمیذاره ایجاد بشه، خیلی تو فتنه حواسش هست. آیه 107، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین. مسجد ساختن تا بین مؤمنین تفرقه بندازن، بعد دستور داد خرابش کنید و اونجا رو زباله دونی مدینه کنید. و همچین کاری هم پیامبر کرد. الان باید توی تهران چند تا مسجد رو خراب کرد و آشغال دونی مسجد بشه؟ مساجدی که تفریقا بین المؤمنینه بخوایم خرابش کنیم چند تاست؟ آیه قرآن رو با مسجد تفرقه میندازن، با ساخت مسجد، با زدن هیئت، ها، با حرفای ولایت فقیه تفرقه میندازن. مواظب باید باشیم تو این عرصه، مثلا ویروس کرونا هم هست، خیلی باید مراقب باشیم دیگه، درسته؟ میبینی با همین ویروس هیئت ها تعطیل شده، حرم های شریف تعطیل شده، الان بهترین فرصت برای تفریق بین المؤمنینه. بشینیم علما باید بشینن فکر کنه، حوزه علمی باید بشین، حوزه علمی خود اصلا تفریق بین المؤمنینه، اون که هیچ چیزی اصلا صحبتشو نکن. واقعا دارن دشمن خوب کار میکنه، دمش گرم یه خدا قوت. آیه قرآن میگه آقا اونا هر شما دارید زحمت میکشید، اونا بیشتر از شما زحمت میکشن، شما کشته میدید، اونا بیشتر از شما کشته میدن. اینطوری باشه که اونا هم دارن کار میکنن، تلاش میکنن دیگه. ولی رفقا برنامهشون برای تمام انتخابات کشورها هست، نفوذ میکنن تو دستگاه دولتی، تفرقه ایجاد میکنن، مرزبندی که انجام میدن، اتفاقی که رقم میزنن. خدا انشالله اینا گناهه، اینا یأسه، اینا غروره، حواسمون باید باشه. آره شیطون، آره داداش استاده، واقعا خدا ایشالله ذره اگر غرور در دل ما هست که هست، اگر یأس تو دل ما هست که هست، نیست که اگر آره که قطعا هم هست، واقعا به حق این اعیاد شعبانیه، به حق مولود این ما، مولودهای این ما، واقعا ریشه غرور و یأس و افتراق و از دل ما ریشه کن کنه، صلوات قرای ختمه.